جریان‌های تکفیری،
سناریویی برای تخریب. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 27مین قسمت از مجموعه برنامه جریان‌های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره پیوند بین آل سعود و وهابیت با انگلیس برای تحکیم و توسعه نفوذشان در شبه جزیره عربستان صحبت کردیم. آنچه رابطه انگلستان و عبدالعزیز ابن سعود را تعریف می کرد در دو هدف اساسی انگلستان در منطقه شبه جزیره خلاصه می شد. نخست، یافتن همپیمانی که در قلب شبه جزیره منافع انگلستان را تأمین کند و بتواند در آینده نیز بر تمامی مناطق شبه جزیره تسلط یابد. دوم، مبارزه با نفوذ امپراتوری عثمانی در این منطقه که آل رشید و به صورت ظاهر شرفای مکه و مدینه نمایندگان آن بودند. در این شرایط وهابیت که در این زمان آل سعود آن را نمایندگی می کردند بهترین گزینه برای انگلستان بود. عبدالعزیز ابن سعود به خوبی می دانست که در میان مسلمانان منطقه جایگاهی ندارد و حتی مردم خودش پجزیره نیز او و مکتب وهابیت را با اختیار نخواهند پذیرفت. وی این واقعیت را در شکست‌های گذشته و استقبال نکردن مردم از حکومت آنها به خوبی دریافته بود. بنابراین برای تضمین ماندگاری خود پیروی از انگلستان را در منطقه پذیرفت. محمد ابن عبدالوهاب نیز از همان ابتدا دریافته بود که تنها در سایه قدرت شمشیر میتوان مکتب وهابیت را رشد داد و به همین دلیل به آل سعود متوسل شد. انگلستان از نظر مالی و تسلیحاتی از وهابیت پشتیبانی می کرد و قدرت وهابیت را در منطقه به رسمیت می شناخت. در عوض ابن سعود نیز منافع انگلستان را در شبه جزیره عرب تأمین می کرد و با متحدان عثمانی در منطقه می جنگید. انگلستان برای اطمینان از پیروی عبدالعزیز از سیاست‌های خود مشاور نظامی و سیاسی کهنه‌کاری را به نام هنری ویلیام شکسپیر نزد وی فرستاد. انگلیسی‌ها از بخش دیگر شبه جزیره یعنی منطقه حجاز نیز غافل نبودند. از این رو جاسوسی را به نام لورنس که بعدها به لورنس عربستان مشهور شد نزد شریف حسین در مکه فرستادند و از آنجا که شریف حسین با عثمانی ها روابط نزدیکی داشت لورنس به وی وعده داد که در صورت شکست عثمانی ها جای آنها را در جهان اسلام خواهد گرفت و خلافت از آن خاندان شرفا خواهد شد. همین وعده شریف حسین را فریفت و او را به عامل انگلستان تبدیل کرد. به عبارت دیگر انگلستان در پی آن بود که هر دو طرف را حفظ کند و در آینده آن که را بهتر در راستای سیاست‌های او بود نگه داشته و طرف مقابل را به آسانی از میان بردارد. از این رو پس از شکست امپراتوری عثمانی شریف حسین به این گمان واهی که انگلستان در پی نشاندن او به جای خلیفه عثمانی است خود را خلیفه مسلمانان خواند، غافل از آنکه تشکیل چنین امپراتوری هرگز در راستای سیاست‌های انگلستان نیست. از این رو انگلستان با حمایت از عبدالعزیز و بازگذاشتن دست او به سادگی شریف حسین و خاندان شرفا را از میان برداشت. تلاش‌های هنری ویلیام شکسپیر و خوشخدمتی‌های عبدالعزیز در مبارزه با عثمانی‌ها از یک سو و ارائه قرائتی انگلیسی استعماری از اسلام توسط وهابیان از سوی دیگر به ایجاد توافقنامه استعماری سال 1915 میان انگلستان با سرپرستی پرسی کوکس و عبدالعزیز انجامید. در این توافقنامه مقرر شد که ابن سعود بر سرزمین‌های حمایت شده بریتانیا در شبه جزیره عربستان تجاوز نکند، امتیازی در نجد و دشمنان انگلیس ندهد، جانشین خود را از میان دشمنان آن بر نگزیند و سیاست خارجی خود را با انگلستان هماهنگ سازد و درباره آن با این کشور به توافق برسد. در برابر انگلستان هر سال 60,000 لیره به ابن سعود پرداخت کند. سال 1932 میلادی سالی بود که عبدالعزیز پس از کمک‌های بسیار بریتانیا توانست قدرت خود را در منطقه شبه جزیره کامل کند و این سرزمین را به صورت ملکی شخصی با نام عربستان سعودی به نام خود ثبت کند. انگلستان در انتخاب میان وهابیان و شرفای مکه سرانجام به این نتیجه رسید که وهابیان برای تسلط بر حرمین شریفین ارجحیت دارند. نخست وهابیان در میان جهان اسلام جایگاهی نداشتند و مجبور بودند که همیشه به انگلستان وابسته باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. دوم، قرائتی که وهابیان از دین اسلام ارائه کرده بودند با آموزه‌های اسلامی تفاوت داشت و این خود زمینه افتراق و اختلاف را در میان مسلمانان ایجاد می‌کرد. هرچند انگلستان زمینه استیلای آل سعود و وهابیت را بر حرمین شریفین فراهم کرد، ددمنشی و خشونت بیش از اندازه وهابیان را در برخورد با مسلمانان نیز هرگز نباید در توسعه نفوذ آنها نادیده گرفت. یکی از تفاوت‌های بنیادینی که وهابیت را از مذاهب دیگر مسلمانان جدا می‌کند، روش این فرقه برای رشد و گسترش دعوت خود است. اگر با تاریخ مذاهب اسلامی بنگریم، معمولا این مذاهب از روش‌های استدلالی یا علمی برای پیشبرد خود بهره برده‌اند. هیچ شک از مذاهب هرگز جان و مال و ناموس مسلمانان را به علت اختلاف‌های مذهبی مباح نشمرده‌اند. حتی ابن تیمیه بنیانگذار مکتب سلفی با وجود روحیه خشن و تکفیری و کشتن مسلمانان و بهانه اعتقاد به مسائل مانند توسل و شفاعت حکم نداد. در تاریخ اسلام تنها گروهی که به تکفیر مسلمانان در روزگار آغازین اسلام حکم داده است خوارج بودند. آنان عقیده داشتند که مرتکب کبیره کافر است و حکم کفر قتل است. حتی گروه‌هایی از آنان کفر پدر را موجب کافر شدن فرزند صغیر و زنان دانسته و حکم به قتل فرزندان و زنان می‌دادند. اما از آنجا که این نظریه مخالف اندیشه و مبانی صریح اسلامی بود، همه مسلمانان آنان را خارج از دین دانسته و به آنان خوارج می‌گفتند و پس از مدتی اثری از آنان جز در صفحه‌های تاریخ باقی نماند و آنانی هم که ماندند مانند عبازیه دیدگاه‌هایشان را بسیار تعدیل کردند. پس از خوارج تنها گروه دیگری که چون این روشی را در برخورد با مخالفان مسلمانان خود برگزیده وهابیان بودند. اینان نیز برخلاف سیره همه مسلمانان و برخلاف اصول اساسی اسلام مسلمانان را به کفر متهم کردند و کمر به قتل و غارت آنان بستند. به همین دلیل وهابیان را از نظر روش به خوارج تشبیه کردند. برای نمونه خوارج امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را به بهانه پذیرفتن حکمیت و در نتیجه ارتکاب کبیره سزاوار مرگ دانستند و ایشان را در شب 21 رمضان در محراب مسجد به شهادت رساندند. وهابیان نیز امیر شهر عینیه را در حالی که از نماز جمعه فارغ شده بود و جرم کفر کشتند. امروز نیز شاخه‌ای از وهابیت که همان وهابیت تکفیری است، زنان و فرزندان شیعه و سنی را به بهانه کفر و ارتداد با حمله‌های انتحاری و بمب‌گذاری‌های مختلف در کوچه و خیابان به خاک و خون می‌کشند و یا سر می‌برند. آنچه زمینه‌های گسترش مکتب وهابیت را فراهم کرد، زور و اجبار بود. هیچ فرازی از تاریخ وهابیت را نمی‌توان یافت که این فرقه بدون استفاده از زور و ثروت توانسته باشد بر قلمرو اقتدار خود بیفزاید. از این رو مکتب وهابیت را باید مکتب شمشیر نامید. تنها نگاهی کوتاه به جنایت‌ها و ویرانی‌های پیروان این فرقه در دوران حیات نشندان بلند خود به خوبی گواهی این واقعیت است. با نگاهی به تاریخ جنگ‌های وهابیان بدون هیچ اغراقی میتوان گفت که هیچ یک از جنگ‌ها و مبارزه‌های آنها با دشمنان و کفار نبوده است، بلکه همه جنگ‌های آنان با مسلمانان و بسیاری از آنها با حنبلی مذهبان بوده است. در مقابل آنچه زمینه رشد و گسترش وهابیت را فراهم کرد، حمایت‌های بی‌دریغ کافران از این جریان انحرافی در جهان اسلام بود. کمال افتخار و اشتیاق از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه جریان‌های تکفیری سناریویی برای تخریب در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشین. مهمترین هدف‌های وهابیان در جنگ‌ها و مبارزه‌های خود نه پیرایش و زدودن خرافات از دین، که ثروت اندوزی و چپاول دارایی‌های مسلمانان در سایه شعار دعوت به توحید بوده است. چون این وضعیتی را نه دشمنان وهابیان بلکه تاریخ نگاران وابسته به مکتب وهابیت مانند ابن بوش و ابن غنام به خوبی بیان کردند. به گفته این مورخان، وهابیان هر جا پا می گذاشتند مردان را می کشتند، همه دارایی آنها را به غارت می بردند و زنان را به عنوان کنیز تصاحب می کردند. سپاه وهابی به هر منطقه‌ای که می رسید کمترین دارایی مسلمانان را غارت می کرد و بسیاری از افرادی که از تیغ وهابیان در امان می ماندند از گرسنگی تلف می شدند. هر طایفه یا منطقه‌ای که تسلیم نمی‌شد و ایران می‌گشت و هر منطقه‌ای که از ترس مذهب وهابیت را می‌پذیرفت مجبور بود جزیه‌های نقدی و جنسی فراوان به دولت درعیه بپردازد. در بسیاری از موارد خاندان آل سعود حتی زمین‌ها و خانه‌های مردم را به زور تصاحب می‌کردند. هنگامی که عبدالعزیز در سال 1187 قمری ریاض را فتح کرد و جز موارد معدودی تمامی خانه ها و نخلستان های آن را به ملکیت خود درآورد. شنونده ادامه این بحث در برنامه بعد باشید. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.